ضرورت دوباره میره جلوتر.
درست.
یه خداوندم از طریق عشق حتی این عشقهای زمینی اینا مثلا لیلی مجنون دیگران میگه اینا مجلان، یعنی محل ظهور عشق الهی هستن، ولی
بس قابل اعتنا و توجه است همین عشقهایی که ما میگیم زمینی.
بس میگه مثل یک سرابم که قدم به قدم و به نزد خدا میاد. به همین خاطر حالا اومده دختر ترسا را انتخاب کرده. میخوام بگم برای ببینید حالا میخواد چیکار کنه، اون جرقه رو میخواد بزنه، میخواد وقت جرقه رو بزنه که این جذبه بیاد. بالاخره خداوند از همین مظاهر این عالم استفاده می‌کنه، همین مظاهر مال خودشه دیگه.
بله.
به این خاطر میگه دختر روبرو میکنه شیخ رو با دختر ترسا. نگاه کنید دختر ترسا اون بالای برج وقتی شیخ رو میبینه عرض کنم بزرگشان مقنعه رو به سلام برغه رو بر میداره. دختر ترسا چو برغه برگرفت، بند شیخ آتش در گرفت. گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد، عشق آن بطروی کار خیش کرد. میگه شیخ گرچه سرش انداخت پایین، اما همون یک نگاه کار خودش کرد، شد به کل از دست و در پای افتاد، جای آتش بود و بر جای افتاد. این خیلی نکته مهمیه. شمس هم به مولانا گفت، شمس به مولانا گفت فکر نکن من همینطوری اومدم تو مجلس تو دیدم تو رو و تو رو انتخاب کردم. این نه، من سالها تو رو زیر نظر داشتم، تو الان آماده شدی. آتش اگه جای خودش بیفته اثر میذاره، آتش رو سنگ بنداز اثری نداره. بنابراین اینجا داره میگه شد به کل از دست و در پای افتاد، جای آتش بود و بر جای افتاد. هرچه بودش سر به سر نابود شد، ز آتش سودا دلش چون دود شد. عشق دختر کرد غارت جان او، کفر ریخت از ظلم بر ایمان او. شیخ ایمان داد و ترسایی خرید، عافیت بفروخت و رسایی خرید. خب حالا اینو داره توضیح میده که عرض کنم بزرگ شما میاد بعد میگه خود شروع کردن یاران سر به سر، چون مریدان دیدن چون مریدانش چنین دیدن زار، جمله دانستن کفتاده کار. سر به سر در کار او حیران شدن. یعنی همین حیرتی که ما داریم داره یکی که از زبان مریدان حالا میخواد چیکار کنه، مرتبه عرفا هم نشون بده. که مریدان در حد شیخ نبودن تعجب کردن، سر به سر در کار او حیران شدن، سرنگون گشتند و سرگردان شدند، پند دادندش پسی بسی سودی نبود. حالا این نکته بعد اینه، بودنی چون بود بهبودی نبود. یعنی اگر تقدیر الهی بیاد نیشکش کاری نمیتونه، بودنی چون بود بهبودی نبود. هر که پندش داد فرمان می نبود، زان که دردش هیچ درمان می نبود. بعد توضیح میده خودش، آشفته فرمان کی برد، درد درمان سوز درمان کی برد. پس اینجا چه کار کرد؟ اومد الان نگاه عاشقانه رو داره مطرح میکنه. بعد نکتش اینجاست، حالا اینجا یه نکته دو تا نکته دو سه تا بیت رو میگه که بسیار اثرگذار، یعنی عطار میخواد حرفش اینجا میزنه. بعد شیخ چند شب اونجا میمونه، عرض کنم بزرگ شما وقتی میمونه اونجا این جمله رو میگه کنار اون یک دو ماه، در ریاضت بودم شبها وسی، خود نشان ندهد چنین شبها کسی. میگه من خیلی شبا در مکه ریاضت کشیدم تا صبح بیدار مونه، اما این چنین شبهایی که با عشق بخوام کنار عشق اینجا بمونم این فرق میکنه. در ریاضت بودم شبها وسی، خود نشان ندهد چنین شبها کسی. کار من روزی که می پرداختم از برای این شبم می ساختم. میگه اصلا خداوند انسان برای عشق آفریده بود، اصلا روز اول که منو خلق کرد، کار من روزی که می پرداختم از برای این شبم می ساختم. بعد می رسه به این مرحله که میگه می بسوزم امشب از سودای عشق، می ندارم طاقت قوقایش. بعد ببینید خب اینجا رسون عشق به اوج، حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجا میخواد یک مقایسه میکنه، میاد مقایسه میکنه ظاهر عبادت ها رو با باطن اونها. یعنی در واقع مریدانش رو که نگاه مریدان که زهده با نگاه خودش که وارد عشق شده و در واقع از ظاهر شریعت میخواد بره به باطن شریعت، که من الان همشو نمیگم ولی دو سه تا نکته هاشو اینجا اشاره میکنم که برم مرحله بعدش که بتونم این داستانو اینجا تموم کنم.
آقای دکتر داکاریم البته پیوستن به ما بعد خدمتشون خواهیم بود. بله.
آره من این چند تا نشانه رو بگم بعد خدمت آقای دکتر باشه.
بله.
ببین پس اینجا الان میخواد گذر از زهد، گفتیم این داستان میخواد چیکار کنه؟ از زهد گذر کنه به عشق. بعد از این طریق ظاهر عبادت رو به باطنش که شریعت و حقیقته ببره. بعد اینجا میاد دو سه تا نکتهش رو میگم. جمله یاران به دلداری بود، جمع گشتن آن شب از زاری بود، همنشینی گفتش ای شیخ کبار، خیز و این وسواس را غسلی برا. ببین ظاهر شریعت کیش غسله. شیخ گفتش امشب از خون جگر، کردم صد بار غسل ای بی خبر. میگه اگه تالا از غسل با آب ظاهر میگه این دره با خون دل درم غسل میکنم، تو خبر نداری. آن دیگر یک گفت تسبیحت کجا، پی شود کار تو بی تسبیح را، گفت تسبیحم بیفکندم ز دست، تا توانم برمیان زنار بر. میگه من تا حالا فکر میکردم فقط تسبیحی که ما مثلا تسبیح میکنیم این عبادت خدای، الان متوجه شدم که تمام عالم هیچ کس غیر خدا را عبادت نمیکنه. همین آیه که وقضا ربک هم لا تعبد الا اياه، اصلا خدا حکم کرده این اجرا داره میشه، ما متوجه نیستیم که جز خداوند توی این عالم اصلا عبادت نمیشه، کسی غیر خدا را عبادت نمی کنه. که حالا در این نمونه هایی بود که حالا بعد برگردیم مرحله.
بسیار خوب آقای دکتر مظاهری، خیلی ممنون تا اینجای بس که به هر حال هم لطافت بخشیدید به بخش و هم باب گفتگو رو باز کردید. در خدمت جناب آقای دکتر داکانی عزیز هستیم. آقای دکتر عرض سلام داریم و از اینکه در این گفتگو مشارکت فرمودید سپاسگزارم.
سلام بزار.
عرض کنم خواهش میکنم، بحث ما خب درباره عطار هست و اساتید هر کدوم از زاویه خودشون پرداختن. اگر جناب عالی مایل هستید ما سوالی بپرسیم یا نه، از منظر خودتون این باب رو باز بفرمایید درباره عطار و اندیشه های عطار، شخصیت عطار که از چه منظری میشه ایشون رو تحلیل کرد، بررسی کرد.
بله، از آدم دارم به خصوص خدمت دوستان عزیز شنونده و مهمانان شما مخصوصاً دکتر آقای مظاهری و خدا عزت عالی. اما در باره عطار با یک باید بگیم که با یک چهره منشوری مواجهیم، چهره که ساحات متکثر داره و این چهره به ویژه در ادبیات جهان به واسطه سمبولیزم عرفانی شناخته میشه. منطق و طیر او در کنار اون در واقع آثاری مثل مختارنامه، مصیبتنامه، اسرارنامه، اینا در وقت عربت دیوان غزلیات او در کنار گران سنگترین نثر نوشته پارسی یعنی تذکرت الاولیا
بله.
بایستی به نکات عدیدهی توجه داشت که هم جنبه عرفانی داره، هم جنبه فلسفی داره، هم جنبه دینی قدرتمندی داره، لایه‌های معنوی متکثری در او تعبیه شده. افزون بر این که مثلا اگه دقت کنیم به نوعی مثلا تذکرت الاولیا با امام صادق شروع میشه، با امام باقر به پایان میرسه. خب بس با یه چهره مواجهیم در قرون میانه اسلامی پیش از حمله مغول که علمدار در واقع پرچم افراطی بر رفیع ترین مولانا اندیشه هم هست. یعنی او به نظر من میاد بسیار نوآوری های فلسفی داره که میبایستی حتما مورد توجه قرار بگیره. این که ما مثلا صرفا بسنده کنیم به کاویدن دو سه تا رمز توی داستان، این نمیتونه چهره منشوری عطار رو بر آفتاب بیفکند. به نظر میاد که بله این مثلا کلیت منطق الطیر یک سمفونی شگفتی از سلوک با تمام در واقع رمزوارهای قرآنی حدیثی عرفانی، اساطیری که همه اینا در هم تنیده شده، تفکر خلاق و اینا رو در هم تنیده و اثری در واقع در پدید آورده از ماسبار بر ستیق بر بلندترین گله رفیع ادبیات عرفانی و معنوی جهان درخشش داره، تجلی داره، تلعلو داره.
بله.
و این خب هم کنای ادب پارسیه، فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی رو بر آفتاب میافکنند، نشان میدهند، به جهانیان اثبات میکنند. به نظر میاد که عطار خب حق سخن رو در باره او مولانا مداق بیان کرده.
بله.
که عطار روح بود. این خیلی حرفه، یعنی جهان اگه جسم باشد تا روحشه. این خیلی در واقع
شخصی مثل مولانا چنین بگوید داره.
بله، مولانا شما اینه به حضر بگید اگر تجربه عطار نبود تجربه مولانا هم رخ نمیداد. ببینید اینه باید ما یه مثلث داریم، مثلث صنایع عطار مولانا.
بله.
و این مثلث که نام ایران و اسلام رو در جهان درخشان میکنه. یعنی اینها فقط به خاطر اینکه شعر عرفانی گفتند برجسته نیستن، اینا تفکر بشری رو هزار بادیه پیش بردن و این اون چیزیه که ما بایستی به تکریمش بنشینیم. یعنی ما متهمیم به این که مثلا بعضی دوستان ما امروز مثلا در نشستن به کتاب نوشتن که امتناع تفکر دینی.
بله.
خب ولی خب وقتی ما مثلا در اسرارنامه عطار، مصیبت نامه، منطق الطیر، مختارنامه، تذکره اولیا رو میخونم، خب اگه اینا تفکر نیست بس تفکر چیست؟ میبینید ما بایستی و این تعریف کلاسیک فلسفه در بیان ما که مثلا اصالت وجود یا اصالت ماهیت، اگر ما از این چنبره مثلا قرون وسطایی رهایی پیدا کنیم میفهمیم بابا منبع عظیم و غنی و زایای تفکر حقیقی ایرانی اسلامی تو آثاری مثل آثار عطاره. شما اینقدر تجربه های زیبای زیستن رو به معنایی که مثلا اگزیستانسیالیست های امروز میگن شما در عطار میبینی.
بله.
میبینید ما این که بیتوته میکنیم در گذشته تاریخی، این از ظلم به تفکر آینده. عطار، مولوی، صنایعی، اینا منابع غنی، سرچشمه‌های لایزالی تفکر آینده ایران زمین و مشرق زمین هستند. ظلم آشکاری در حقشون که اینا در گذشته متوقف نگه دارید.
خیر، زنده هستن و به زمانه هستن، اتفاقا فیلسوف زمان هم هستن.
میخوام بگم زنده بودن متفکر به زنده بودن نسلی است که داره اون اندیشه رو، من شما واسطه ایم که این اندیشه ها رو از گذشته به آینده پرتاب کنیم. لذا اول باید خودمون درست ادراک کنیم که آقا این بر کجا ایستاده، این آدم اهمیتش چیه، ما نیازمون چیه امروز اینجا اکنون، ما نیازمون چیه. ما یعنی ما ایرانیان یه وضعیت خاصی داریم الان در جهان و همیشه هم داشتیم. یعنی ایران نه شرقی بوده نه غربی، هم شرقی بوده هم غربی. یعنی پل بوده ایران بین گذشته و آینده، بین شرق و غرب. الان هم ایران همون نقش رو میتونه بازوخته دار بشود. خب این منوط به چیه؟ منوط به اینه که ما از مثلا فارابی تا صدرا، از رودکی تا شهریار، ما این بدانیم میراث سترگ و شگرف ایرانی چیست و این رو درست ادراک کنیم و از این جانمایه و جوهرمایه فلسفی و اندیشهی بسازیم، به دست بیاریم و این رو به نسل آینده بسپاریم. وگرنه نسل آینده وقتی مثلا آثار فلسفی مدرن غرب رو میخونه چرا باید برگرده به قرون میانه ما؟ ما نشان دیدیم که همکنون شما نگاه کنید همین الان که من شما داریم صحبت میکنیم، خب ببینید مثلا مراکز مولوی شناسی، عطار شناسی تو اروپا بیشتر یا تو ایران؟ من به شما قول بدم تو اروپا و آمریکا بیشتره.
خیلی عجیبه این، اگر اینطور باشه.
آقا بهترین کتاب راجع به عطار و اینا دارم می‌نویسم. پیتر بروک در واقع هنرمند، تئاتر شناس، ادیب آمریکایی، شما نمی‌دونید دو سال منطق الطیر رو تو آمریکا روی صحنه برده.
عجب.
بله، یعنی ما باید بدونیم که آقا این یه میراثی مربوط به گذشته نیست، این سکوی برای پساب و فتح آینده است. و شما نگاه کنید مثلا عطار، مولوی، صناعی، اینا این تعارضی که تعارض ساختگی که امروز بعضی مثلا ناسیونالیست‌های مثلا افراطی مطرح میکنن که نمیدونم اینها منهای اسلامه، اصلا اینطوری نیست. شما آثارشون رو ملاحظه میکنید میبینید که دقیقا اینها دارن هم اون جانمایی حرفاشون قرآن میگیرن.
بله.
قافی که سیمرغ اونجاست، قاف یه سوره قرآنه، اون قاف قرآنه که سیمرغ اونجاست، اون سیمرغ وحدت، سیمرغ حقیقته که داره اونجا جلوه میکنه. اونجا که سیمرغ در نهایت به سیمرغ میرسن، داره حدیث محمد مصطفی رو میگه که من عرف نفسه فقط عرف ربه.
بله درست.
خب میخوام بگم آقا من کجا این مثلا در واقع سمفونی رو میتونم بشنوم و تداعی نشه برام آیات مبارکات قرآنی و احادیث پربرکات نبوی؟
درسته.
کجای این منظومه مثلا توهی از، یعنی اون تنیدگی تاریخی میان تفکر اسلامی و تفکر ایرانی رو در آثار این عرفای بزرگ میبینیم. شما اگه مثلا به مولوی بگی آقا تو مثلا نسبتت با محمد چیه، میگه آقا قافل سالار ما فخر جهان مصطفی. خب عطار هم اینطوره. عطار چرا مثلا من این گران سنگترین نوشته نصر پارسی تذکرت اولیا رو با امام جعفر صادق شروع میکنه؟ یعنی حالیش نبوده؟
بله.
یعنی متوجه نبود که این فرزند مصطفی اولی عارف جهان اسلام نیست؟ نه.
اون مظهر العجایب هم در شأن از تعمیر هم اونجا بیان دارنشون.
البته ببینید یه سری آثار منسوبه به عطار، مظهر العجایب از آثار
منسوبه.
بله. اما در همین آثار جدی، خب ز مشرق تا به مغرب گر امام از امیر المؤمنین ما را تمام است.
بله.
یه جایی مثلا در اون منطقه دو سه بیت خیلی زیبایی داره، من میخوام که اینو بخونیم که یه فضا هم عوض بشه. میگه که ببین چقدر شگفت این تصویر، مصطفی حضرت رسول الله داره جایی میره با اصحاب، اونجا پیاده میشن آب میخوان، مصطفی جایی فرود آمد به راه، گفت لشکر را آبارید، گفت آبارید لشکر را ز چاه. رفت مردی باز آمد پر شتاب، گفت پرخون از چاه و نیست آب. متوجه شدی دیگه؟
بله بله.
یه مردی رفت آب بیاره، گفت آقا یا رسول الله اینجا آب نیست، این چاه خونیه. گفت میترسم، یعنی پیغمبر گفت، گفت میترسم ز درد کار خیش، مرتضا در چاه گفت اسرار خیش. چاه چون بشنید آن تابش نبود، زان سبب پرخون شد و آبش نبود. یعنی امیرالمومنین آه کرده بود در چاه و چاه حالا دیگه خونی بود. خب شما لطفا میتونید راجع به این صحبت کنید؟
درسته.
ای پسر بس... حالا اونا که مدعی تشیع زیاده متاسفانه، اما بس... حقیقت علی کجاست؟ میگه ای پسر تو بینشانی از علی، این و لام و یا بدانی از علی، تو ز عشق جان خیشی بیقرار، او نشسته تا کند صد جان نثار، از صحابه گر کسی کشته شدی، حیدر کر از صحابه گر شدی کشت کسی، حیدر کردار غم خوردی بسی، که چرا من هم نگشتم کشته نیست، خوار شد در چشم من جان عزیز. خواهر فرمودش چو افتاد از دلی، شرط را لختی نهادسته علی.
بسیار عالی های دکتر، با ما همراه باشید، فاصله بگیرید، خیلی بهره بردید.
بله.
خیلی زیبا بود اشعاری که جناب آقای دکتر داکانی قرائت کردند و فضای ما رو یه لطافت خاصی بخشیدن که شأن عطار هم در واقع در ظرف همین اشعار نمایان شد، خصوصا توجه و عنایتی که به اهل بیت و مقام پیامبر داشتن. خب آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر داکانی یه باب جدیدی باز کردن، یعنی معاصر سازی این شخصیت‌های بزرگ و در واقع از این شخصیت‌ها به زمانه یه ظرفیت جدیدی ساختن و با زبان زمان این رو به جهان کنونی معرفی کردن و ظرفیت تمدن ایران رو از این زاویه دیدن که اینها به تاریخ نپیوندن، گرچه نپیوستن فقط صرفن، ولی ما چه کار باید بکنیم آقای دکتر اونطور که آقای دکتر داکانی فرمودن؟
بله، من خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر داکانی که به حق یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر کشور است، واقعا ابعاد علم و دانش ایشان الحمدلله رب العالمین یک برکتی برای کشور هست. ببینید این بزرگان مثل صنایع یا عطار یا مولانا، حافظ، اینها حکیم هستن، اینا یک دانشمندن، از اون ور هم چون شاعر هستن و اون احساس لطیف دارن، اینا رو در قالب شعر آوردن. شما اصلا درست نیست ما فقط یک به نگاه شاعرانه فقط به اینا نگاه،
بله
تخیلی دارن. خب به همین خاطر که بود آثار اینها رو اگر بتونیم بازخوانی بکنیم و با این بازخوانی ده هست که پاسخ مباحث روز هم میتونه بده. یکی از نقاط قوتی که استاد عزیزم جناب دکتر داکانی داره اینه که فلسفه غرب هم خوب میشناسه، بنابراین از این برم ادبیات و هنر ما رو خوب میشناسه و یک تطبیقی که انجام میده. ببینید پس ما یکی از کارامون باید این باشه که این نگاه های عمیق رو وارد جامعه بکنیم. الان مثلا نگاه هم داستان شیخ صنعان رو که من الان انتخاب کردم که به عنوان یک نمونه توضیح بدم، ببینید این چقدر مشکلات الان برای جامعه ما الان باز بوده. ما الان یکی از مشکلاتی که ما داریم، ببینید ما در چندین جبهه باید کار بکنیم. یه جبهه دشمنان خارجی مستشرقین بعضی از خائنینشون هستن که میگن که آقا اصلا اسلام عرفان نداره، شما هرچی هست از بودائیسم و از کنم نو افلاطونیان و از قبل از اسلام اینها گرفتی. یه وقت از این و ما افراد دیگه داریم که اصلا مولانا و عرض کنم حتی رو اصلا عرفان ما رو خارج از اسلام میدونم، و اینه که ما باید اینا رو توضیح بدیم. ببین حالا همین
کار خیلی سختی هم هست، یعنی کار طاقت فرسایی،
همین کار شیخ صنعان و مثال حالا من میزنم. ببین گفتیم داستان برای چی همه اینا در عطار میگه؟ میخواد ما رو از زاهد عبادت زهد ببره به باطنش که عشق رو عرض کنم رسیدن به توحیده. بعد همون دنبال همون پرسش و پاسخ یه نمونهش اینجا بود که حالا سر اینو آن دیگر گفتش که با یاران بساز تا شبیم امشب به سوی کعبه باز. گفت اگر کعبه نباشد دیر هست، هوشیار کعبم در دیر من. خب الان این ظاهرشه که نگاه کنی مثلا کعبه رو اومده رد بکنه، بگه من در کعبه هوشیارم در دیر مستم. خب نه، این میخواد بگه مظهر عبادت ظاهری چون کعبه هست، میخواد اینو نشون بده و بگه که شما در عبادت ظاهری که کرده هست باید در اونجا به باطنش برسی، یعنی از سهو به سطر برسی. بعد دنباله همین میگه گفت این آتش چو حق در من فکن، من به خود نتوانم از گردن فکن. ببین این نکته داره، یعنی این آتش عشق هر کسی هم نمیتونه عاشق بشه. شما فکر نکن که هر کسی بتونه عاشق بشه و از راه عشق بخواد بیاد به سمت خداوند. اونو باید خداوند میگه این چو گفت این آتش چو حق در من، یعنی خدا در این آتش عشق در دل من، و من که مثل شما داشتم عبادت میکردم مثل همه شما بالاتر. گفت این آتش چو حق در من فکن، من به خود نتوانم از گردن فکن. خب حالا اومد اینجا تا چیکار کرد؟ تا اینکه شیخ اومد معتکف شد در کوی همون دختر ترسا، یعنی تا حالا معتکف کعبه بود، حالا اومده معتکف اینجا شده که اون دختر ترسا میگه خودشو عجمی کرد، یعنی به صورت لباس نشناخته اومد که عرض کنم به حضور شما تا که با شیخ روبرو شد. شیخ بهش گفت یا دلم ده باز یا با من بساز، در نیاز من نگر چندین مناز، از سر ناز و تکبر در گذر، عاشق و پیر و غریبم در نگر. ببین اینجا الان نیاز عاشقانه رو داره مطرح میکنه. شما وقتی معشوق قنا غنیه انتون فقراء الله والله هو الغنی، یعنی عاشق باید به این فقر ذاتی خودش برسه. این که رسول الله گفت الفقر فخری، فقر ظاهر رو نمیخواد بگه، این فقر وجودی ما عاشق در مقابل خداوند. بعد ببین همینطوری که میاد جلو، بعد به چه دلیل حالا عطار این عشق رو یک راه، یک فتحی میدونه، یک به اصطلاح کشفی میدونه، دقیقاً دنبالش اشاره میکنه، میگه بیش از این بر جان این مسکین مزن، در فتوح او لگد چندین مزن. یعنی این ارتباط عاشقانه پیداری فتح الهی میزنه، میگه این فتحی که برا من بانشده تو لگد نزن، از بین نبره، بذار باشه. هر شبی بر جان کمین سازی کنم، بر سر کوی تو جان بازی کنم، روی بر خاک درت جان میدهم، جان به نرخ خاک ارزان میدهم. تا حالا اگه بخوام تحلیلش رو بگیریم، یعنی در واقع اینجا چی میشه؟ اینجا شیخ میخواد بگه این فتحه. حالا این فتحی که خداوندم میخواد بگه بده به شما، شما رو امتحان میکنه. دقیقا اونجا دختر ترسان میاد چیکار میکنه؟ شیخ رو امتحان میکنه، میگه حالا ببینم تو که میگه این فتحه، خداوند به تو عنایت کرده، من یه تشر به تو میرم، من عرض کنم یه بد اخلاقی با تو میکنم، ببینم تو سر عشقت میمونی یا نه. ببین چقدر با چه جملاتی. دخترش گفت ای خرف از روزگار، ساز کافور رو کفن کن، شرم دار چون دمت سرده دم کن، نکن پیر گشتی قصد دلبازی نکن، این زمان عزم کفن کردن تو را، بهترم آید که عزم من تو را، کی توانی پادشاهی یافتن، چون بسیری نان نخواهی یافتن. میگه من دارم اینجا دو ماه یک ماه تو رو میبینم، تو نان سیر نداری بخوری، ادعای پادشاهی میکنی، ادعای فتح میکنی، ادعای وصال مشروب برسی.
بله.
بعد اینجا ببین پاسخ شیخ، خب اینا مهمه که شما در راه سلوک. شیخ گفتش گر بگویی صد هزار، من ندارم جز غم عشق تو کار. ببین اینجا یعنی تمرکزی که روی توحید حضرت حق شما. بعد دنبالش میگه هر که او چیز دختر میگه هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بویی بیش نیست. یعنی شما عبادت و معاش شدن حضرت حق ظاهر نیست، باید در عمل و در باطن باشه. بعد جالبه که شیخ وقتی قبول میکنه، شیخ رو میبرن به اصطلاح دیر مقام. ببین اونجاش غمگینه، یعنی شما اگه خودتون حال خودت بخونین دلت میگیره و یک حالت غمگینه. شیخ را بردن تا دیر مقام، آمدن آنجا مریضان در فقام، شیخ الحق مجلسی بس تازه دید، میزبان را حسن بیاندازه. خب اینجا رفت اون رو مرحله که میرسه، عرض کنم بزرگ شیخ به اون حالت به اصطلاح حالا میخواد گذر کنه از این حالت ظاهری به حالت مستی.
بله.
بعد عرض کنم بزرگ شما تو ترسال شدن شیخ رو که توضیح میده، اونجا توضیح میده آن زمان کم در سرش مستی نبود، یک نفس او را سر هستی نبود. میگه اون موقع که زاهد بود چنان در زود پیشت که همه میخواستن شفا بگیرن میمودن پیش اون. حالا به ساب کنون شیخی که در ظاهر عبادات و شریعت اینطوره، اگر به باطن شریعت برسه دیگه این چه کار خواهد کرد؟ آن زمان که در سرش مستی نبود، یک نفس او را سر هستی نبود، این زمان چون شیخ عاشق گشت و مست، یا این زمان چون شیخ عاشق گشت مست، افتاد از پای کلی شد بزن. این نکته داره میگه بر نیامد با خود و رسوا شد. این بر نیامد با خود خیلی معنا داره. خیلی جاهاست که ما از پس خودمون بر نمیاییم. بر نیامد با خود و رسوا شد، می نترسید از کسی، ترسا